سلام به این کاوش دقیق خوش اومدید. امروز جمعه 3 ژوئیه 2026 هست و میخوایم بریم سراغ یه موضوع به شدت داغ.
آره، یه موضوعی که راستیش کل صنعت رو تو همین چند هفته اخیر زیر و رو کرده.
دقیقاً. ما امروز قرار منابع و یه مقاله به شدت جنجالی رو بررسی کنیم با عنوان زیکود و تغییر جهانی در استراتژی توسعه هوش مصنوعی.
اوهم، عنوان سنگینیه ولی واقعاً حق مطلبه.
بله، و هدف ما تو این کاوش دقیق اینه که بفهمیم چطور یه اتفاق بزرگ تو دنیای ژئوپلیتیک قواعد بازی رو برای شما، یعنی توسعه دهنده ها و شرکت ها، برای همیشه تغییر داده.
تغییری که اصلا هم تدریجی نبود، یعنی یه شبه اتفاق افتاد.
آره، ببینید، شما که دارید به این برنامه گوش میدید، تصور کنید کل کسب و کارتون، کل کدهای روزمره و سیستمتون رو روی یه زمین اجاره ای ساختید.
یه زمین خیلی گرون قیمت.
دقیقاً. و بعد ناگهان یه روز صبح صاحب خونه بدون هیچ هشداری کل اون زمین رو غیب میکنه. خب، بسیار خب، بیایید این موضوع رو باز کنیم. چی شد اصلا؟
راستش برای درک عمق این فاجعه باید برگردیم به 3 هفته پیش، یعنی صبح 12 ژوئن.
همون روزی که بازار تو اوج شکوفایی بود.
آره، همه چیز عادی بود تا اینکه دولت آمریکا یه دستور اصطراری برای کنترل صادرات صادر کرد. با این دستور دسترسی جهانی به یکی از قدرتمندترین مدل‌های هوش مصنوعی، یعنی فیبل 5 که مال شرکت آنتروپیک هست، کلاً قطع شد.
یعنی فقط یه دکمه رو زدن و خاموش شد؟
دقیقاً. تو عرض چند دقیقه مشتری‌های سازمانی بزرگ از سیستم‌های تریاژ بیمارستان‌ها گرفته تا مدل‌های پیش‌بینی ریسک تو بانک‌های بین‌المللی ناگهان دیدن ابزارشون دیگه کار نمی‌کنه.
بدون هیچ اخطاری؟
صفر. هیچ هشداری در کار نبود و هیچ فرصتی هم برای جایگزینی به کسی داده نشد.
خب پیش از اینکه بریم تو دل این داستان عجیب و کالبد چکافیش کنیم، باید یه نکته کلیدی رو مستقیما به شما که همراه ما هستید بگم.
بله، این خیلی مهمه.
ببینید، وقتی ما اینجا داریم درباره این تنش‌های تکنولوژیک بین آمریکا و چین صحبت می‌کنیم، مطلقاً هیچ موضع سیاسی خاصی نمی‌گیریم.
ما نه سیاست‌های آمریکا رو تایید یا رد می‌کنیم، نه اقدامات متقابل چین رو.
دقیقاً. ما اینجا فقط تحلیلگریم. ما واقعیت‌های موجود تو این منابع رو کاملاً بی‌طرفانه بررسی می‌کنیم تا شما بتونید درک کنید معماری فناوری تو سال‌های آینده چطور قرار شکل بگیره.
روی کرده درست همینه، چون راستش اگه بخوایم درگیر سوگیری‌های سیاسی بشیم، اصل ماجرا رو گم می‌کنیم. و اصل ماجرا اینه که استراتژی‌های پیاده شده تو همین 3 هفته گذشته کاملاً بی‌سابقه بودن.
خب، پس بریم سراغ بخش اول. من وقتی داشتم بخش مربوط به قطع شدن فیبل 5 رو تو منابع می‌خوندم، مدام یه سوالی تو ذهنم می‌چرخید.
چه سوالی؟
آخه ما که درباره استارتاپ‌های کوچیک 10 نفره حرف نمی‌زنیم. اینا شرکت‌های چند میلیارد دلاری هستن که لشکری از وکلای خیلی گرون قیمت دارن.
آره، وکلایی که کارشون فقط نوشتن قراردادهای پیچیده است.
اونا برای هر ابزاری قراردادهای سطح خدمات یا همون SLA‌های به شدت سختگیرانه‌ای می‌بندن. چطور ممکنه این شرکت‌ها یه شب ابزار اصلیشون رو از دست بدن؟ یعنی مگر این قراردادها برای روزهای بحرانی نوشته نشدن؟ این چترها چرا تو طوفان کار نکردن؟
چیزی که اینجا شگفت‌انگیزه اینه که این دقیقاً همون نقطه کوری بود که هیچ کس نمی‌دید. تحقیقات گروه فیفت رو تو این مقاله یه مفهوم کاملاً جدید رو وارد ادبیات فناوری کرده.
چه مفهومی؟
مفهومی به اسم ریسک دسترسی حاکمیتی. مسئله اینجاست که تمام اون وکلای گرون قیمت قراردادشون رو فقط برای خطاهای فنی یا مثلا قطعی سرور و ورشکستگی بهینه‌سازی کرده بودن.
آها، یعنی برای دخالت دولت‌ها فکری نکرده بودن.
دقیقاً. وقتی متن این قراردادها رو می‌خونید، می‌بینید برای دخالت دولت فقط یه سری بندهای خیلی مبهم مثل فورس ماژور یا الزام به رعایت قوانین فدرال وجود داره.
که خب خیلی کلیه.
آره، و نتیجهش این میشه که وقتی یه دولت تصمیم میگیره کلید برقی تکنولوژی رو پایین بکشه، اون قرارداد 100 صفحه‌ای عملاً میشه یه تیکه کاغذ بی‌ارزش.
پس یعنی وقتی پای امنیت ملی در میان باشه، دیگه مهم نیست که شما ماهانه میلیون‌ها دلار پول میدی.
واقعیت تلخش همینه. و این یه تغییر پارادایم وحشتناک برای مدیران ارشد فناوری یا همون CTO هاست.
آره، تصور کن شما مدیر فنی هستی. تا قبل 12 ژوئن معیارت برای انتخاب مدل چی بود؟
خب مسلماً قیمت، سرعت، امتیاز بنچمارک ها و تجربه کاربری.
ولی الان چی؟ وقتی دولت ها نشون دادن میتونن مدل تجاری رو یه شبه خاموش کنن، این معیارها دیگه اولویت اول نیستن.
دقیقاً رنگ میبازن. الان اولین سوال یه مدیر فنی اینه که آیا این ابزاری که تمام فرایندهای حیاتی شرکتم رو روش بنا کردم فردا صبح هم کار میکنه یا نه؟
و این راستش یه ترس فلج کننده است برای بازار.
کاملا.
حالا شما که دارید گوش میدید، تصور کنید تو این فضای پر از ترس یه خلأ بزرگ تو بازار جهانی ایجاد شده. اعتماد به پایداری سرویس‌های ابری سیلیکون ولی به شدت خدشه‌دار شده.
و می‌دونیم که بازار از خلأ متنفره. یکی باید این جای خالی رو پر می‌کرد.
دقیقاً. اینجا همون جاییه که ماجرا واقعاً جالب میشه. منابع ما به یه پاتک استراتژیک اشاره می‌کنن که راستش به نظرم شبیه یه فیلمنامه هالیوودیه.
آره، استراتژی شرکت چینی زیدات AI که قبلاً به اسم ژیپو AI می‌شناختیمش. اونا دقیقاً تو همون روز 12 ژوئن، یعنی روز تحریم فیبل 5، مدل فوق‌العاده قدرتمند و متنباز خودشون یعنی GLM 5.2 رو منتشر کردن.
اونم با لایسنس کاملاً آزاد MIT.
یه زمانبندی اصلا تصادفی نبود.
یه پیام کاملاً واضح بود.
بله، یه پیام خشن به بازار جهانی. میخواستم بگن وقتی زیرساخت غربی شما به خاطر سیاست از کار میفته، ما اینجا یه جایگزین رایگان و قدرتمند داریم بدون محدودیت.
ولی میدونی چیه؟ چیزی که منو تو بخش فنی مقاله گیج کرد اصلا زمانبندی نبود، معماری سخت افزاریش بود.
آره، اون بخشش واقعا عجیبه.
ببین، تا جایی که من میدونم تحریم‌های قبلی آمریکا قرار بود دسترسی چین به پردازنده‌های گرافیکی پیشرفته انویدیا رو قطع کنه که نتونن مدل‌های غول‌پیکر بسازن.
درسته، این هدف اصلی تحریما بود.
ولی این گزارش میگه مدل GLM 5.2 با 744 میلیارد پارامتر 100% با تراشای اسنده هواوی آموزش دیده. چطور تونستن بدون انویدیا مدلی به این عظمت بسازن؟ یعنی تحریم‌ها اصلا کار نکرده.
ببینید، اینجاست که مهندسی به کمک محدودیت‌ها میاد. مشکل اصلی تو آموزش این مدل‌های بزرگ فقط قدرت پردازش یه دونه چیپ نیست.
پس چیه؟ شبکه شدنشونه.
دقیقاً، نحوه ارتباط هزاران چیپ با همدیگه توی شبکه است. انویدیا با تکنولوژی NVLink خودش تو این زمینه پادشاهی میکنه.
که خب چینی‌ها اینو نداشتن.
آره نداشتن. وقتی زیدات AI مجبور شد از شبکه‌های تراشه هواوی استفاده کنه، باید با قطعی‌های مداوم و مشکلات ارتباطی بین تراشه‌ها دست و پنجه نرم می‌کرد.
پس چیکار کردن؟
اونا به جای اینکه تسلیم بشن، نرم افزار و الگوریتم‌های آموزش مدل رو کاملاً بازنویسی کردن تا نسبت به این خطاهای سخت افزاری مقاوم‌تر بشه.
وایسا، می‌خوام مطمئن شم اینو درست فهمیدم. مقاله به معماری ترکیبی از متخصص‌ها یا همون میکسچر آف اکسپرتس اشاره می‌کنه.
بله، دقیقاً.
و میگه از اون 744 میلیارد پارامتر فقط 40 میلیاردش فعاله. آیا این ربطی به همون دور زدن محدودیت‌های سخت افزاری داره؟
100% ربط داره.
یعنی به جای اینکه یه مغز عظیم سعی کنه همه چیز رو همزمان پردازش کنه، مدل رو شبیه یه بیمارستان طراحی کردن. یعنی وقتی یه بیمار وارد میشه، فقط به همون متخصصی که نیاز داره ارجاع داده میشه تا بقیه پزشکا استراحت کنن.
این تشبیه فوق‌العاده است. بله، مکانیزمش دقیقاً همینه. ببینید، اگه مونا میخواستن تو هر بار پرسش و پاسخ تمام 700 میلیارد پارامتر رو درگیر کنن، به قدرتی نیاز داشتن که بدون انویدیا تقریباً غیر ممکن بود.
و به شدت پرهزینه.
آره، ولی با این معماری برای هر ورودی خاص فقط بخش کوچیکی از شبکه عصبی، یعنی همون 40 میلیارد پارامتر فعال میشه.
که سرعت استنتاج رو بالا میبره.
دقیقاً، سرعت بالا میره و هزینه پردازش به شدت افت میکنه.
و نتیجه این مهندسی واقعا خیره کننده است. مقاله میگه هزینه آموزش این مدل عظیم فقط حدود 25 میلیون دلار بوده.
رقمی که پو این صنعت شبیه شوخیه.
آره، تو دنیایی که شرکت‌ها صدها میلیون دلار خرج می‌کنن. اما خب برای من به عنوان کاربر نهایی سوال این بود که آیا این ارزونی باعث افت کیفیت شده؟
آمارها نشون میده که به هیچ وجه. بیایید بنچمارک فرانتیر SWE رو بررسی کنیم.
همون که توانایی مهندسی نرم افزار رو میسنجه.
آره، این یه تست ساده برای نوشتن یه تابع نیست. تست توانایی حل معماری نرم افزار تو پروژه های چند ساعت است. تو این بنچمارک GLM تونسته امتیاز 81.3% رو بگیره.
خب برای اینکه به شما شنوندگان عزیز یه دیدگاه بدم که این عدد یعنی چی، رقیب سرسخت آمریکایی یعنی کلودوپوس 4.8 امتیاز 82.3 هست و نسخه جدید GPT 5.5 روی عدد 80.7 ایستاده،
یعنی حتی پایین‌تر از مدل چینی.
آره، یعنی اگه شما یه پروژه پیچیده رو به کلودوپوس و این مدل جدید چینی بدید احتمالاً تو محصول نهایی هیچ تفاوتی احساس نمی‌کنید.
با یه تفاوت بسیار بزرگ تو فاکتور نهایی. هزینه استفاده از رابط برنامه نویسی یا همون API برای این مدل به ازای هر 1,000,000 توکن فقط $1.40.
در حالی که رقبای آمریکایی حدود $5 میگیرن.
بله، اگه اینو به تصویر بزرگتر وصل کنیم متوجه میشیم که داریم درباره کاهش 82% هزینه ها صحبت میکنیم.
پس این فقط رقابت رو قیمت نیست.
نه اصلاً، این نشون میده که میشه بدون زنجیره تامین سخت افزاری غرب با کسری از هزینه ها مدلی تو کلاس جهانی ساخت.
بسیار خوب. پس تا اینجا فهمیدیم که اونا یه موتور به شدت قدرتمند و ارزون ساختن. اما بیایید واقع بین باشیم. برای ما توسعه دهنده ها داشتن یه موتور خوب روی کاغذ که کافی نیست.
درسته، شما به یه ماشین کامل نیاز دارید.
آره، من برنامه نویس نمیتونم فقط با یه API خام کار کنم. من به یه اکوسیستم نیاز دارم و این ما رو میرسونه به اتفاق بزرگ دوم ژوئیه، یعنی رونمایی از ابزار زیکود.
بله، دقیقاً دیروز رونمایی شد.
وقتی داشتم این بخش رو میخوندم راستش احساس کردم دارم یه رمان علمی تخیلی میخونم. آیا من درست متوجه شدم که این ابزار فقط یه افزونه ساده مثل یه چتبات کنار محیط کدنویسی نیست؟
تفاوتشون از زمین تا آسمونه. منابع ما زیکود رو به عنوان یه محیط توسعه مبتنی بر عامل یا ایجنت فرست معرفی میکنن.
ایجنت فرست یعنی چی دقیقاً؟
ببینید، ابزارهای سنتی مثل نسل‌های قبلی گیت‌هاب کوپایلوت عمدتاً پیشنهاد دهنده کد بودن.
همون اتوکامپلیت خودمون.
آره، شما کد می‌نوشتی، اونا خط بعدی رو حتم می‌زدن. اما زیکود به عنوان یه عامل یا ایجنت عمل می‌کنه. یعنی شما یه هدف کلی میدی؟
مثلا بگم سیستم احراز هویت رو به دیتابیس وصل کن.
دقیقاً. زیکود خودش فایل‌ها رو می‌خونه، منطق رو درک می‌کنه، برنامه‌ریزی می‌کنه، کد‌ها رو می‌نویسه، تست‌ها رو اجرا می‌کنه و تا زمانی که باگ‌ها رو برطرف نکرده متوقف نمی‌شه.
وای، این خیلی خفنه. اما عجیب‌ترین قسمتش برای من اون قابلیت کنترل از راه دورش بود.
آره، اون فیچر واقعاً سر و صدا کرد.
مقاله میگه شما می‌تونی از طریق پیام‌رسان‌هایی مثل ویچت، فیشو یا حتی تلگرام این عامل رو کنترل کنی. یعنی من میتونم تو کافه نشسته باشم و با یه پیامک متنی به دستیار هوش مصنوعیم بگم کدهای روی سیستم شرکت رو اصلاح کن و خودش کل فرایند رو انجام میده. مکانیزم این واقعا چطور کار میکنه؟
این دقیقاً نقطه قوت این معماری جدیده. چون مدل GLM دارای پنجره زمینه بسیار بزرگ 1,000,000 توکنی هست، میتونه تمام کدهای پروژه شما رو تو حافظش نگه داره.
تمام تاریخچه و منطق کسب و کار رو؟
آره، کامل تو حافظه کوتاه مدتش هست. پس وقتی شما از تو ویچت یه دستور ساده میدی، سیستم نیازی به توضیح اضافه نداره. زمینه رو میفهمه، دستور رو به عنوان یه وظیفه جدید به عامل منتقل میکنه.
و عامل مستقیم رو محیط توسعه تغییرات رو اعمال میکنه.
دقیقاً.
این سطح از اتوماسیون بی‌نظیره. اما بیایید به بازار نگاه کنیم. الان ابزارهایی مثل کرسر یا گیت هاب کوپایلوت یه بازار 10 میلیارد دلاری رو تو دستشون دارن.
آره، قولهای بازارن.
کرسر خودش به تنهایی 2 میلیارد دلار درآمد سالانه داره. آیا زیکود واقعا فکر میکنه فقط با ارائه یه قیمت پایینتر، مثلا $16.20 در ماه به جای $20، رقابا میتونه پیروز بشه؟
نه، قطعا نه.
خب آخه اختلاف قیمت $4 واقعا ارزش این ریسک رو داره که توسعه دهنده های غربی اکوسیستم های محبوبشون رو رها کنن؟
سوال بسیار به جاییه و جواب منفیه. این اختلاف 4 دلاری به هیچ وجه دلیل اصلی موفقیت احتمالی اونا نیست. استراتژی پیروزی زیکود تو ویژگی خاصی به نام BYOK پنهان شده.
BYOK مخفف چیه؟
مخفف Bring Your Own Key یا آوردن کلید اختصاصی خودتان.
میتونید این مکانیسم رو یه مقدار باز کنید؟
ببینید، ابزارهای ابری سنتی مثل این میمونن که شما برای پختن غذا به یه آشپزخونه عمومی و اجاره‌ای وابسته باشید
که صاحب خونش میتونه شرکت سازنده یا دولت آمریکا باشه.
و هر لحظه که بخواد میتونه در آشپزخونه رو قفل کنه. اما معماری BYOK تو ترکیب با مدل متنباز GLM شبیه اینه که شرکت Z.AI جعبه های قطعات آشپزخونه و نقشه های ساخت رو رایگان میده به شما.
آها، یعنی من میتونم این آشپزخونه رو تو خونه خودم بسازم؟
دقیقاً، پشت درهای قفلدار خودتون. شما میتونید سرورهای محلی خودتون رو داشته باشید و مدل رو سلف هاست کنید. اینجوری هیچ کس از بیرون نمیتونه گاز شما رو قطع کنه.
چه جالب. پس اونا فقط یه ابزار برنامه نویسی نساختن. اونا یه پناهگاه دیجیتال ساختن.
دقیقاً.
یعنی با اجرای محلی این مدل روی سرورهای خود شرکت، مشتری ها هم ریسک تحریم های ناگهانی آمریکا رو دور میزنن و هم از اون طرف قوانین سختگیرانه انتقال داده به چین رو خونسا میکنن.
چون هیچ داده ای اصلا از سرور شرکت خارج نمیشه.
این استراتژی رو کاغذ واقعا فوق‌العاده و هوشمندانه است.
همینطوره و وقتی بازار متوجه این معماری امنیتی شد، واکنش سرمایه گذارا چیزی شبیه انفجار بود.
آمارش تو گزارش بود.
بله، تو 22 جوان مدت کوتاهی بعد از عرضه مدل، ارزش بازار Z.AI با یه جهش 42% تو یک روز به بیش از 128 میلیارد دلار رسید.
128 میلیارد دلار.
و جی پی مورگان حتی پیش بینی کرده که درآمد این شرکت تو سال 2026 بیش از 534% رشد میکنه. این یک سوال مهم رو مطرح میکنه.
وایسا صبر کن، من اینجا باید نقش منتقد رو بازی کنم.
بفرمایید.
128 میلیارد دلار ارزش گذاری، در حالی که خود مقاله صراحتاً میگه تو سال 2025 حدود 73.3% از درآمد اصلی این شرکت فقط از داخل چین بوده.
اوه، شبکه‌های داخلی، دولت و بانک‌های چینی.
آره دیگه، این به نظر من یه حباب بسیار بزرگه. اونا فقط تو حیات خلوت خودشون با پولای دولتی دارن پادشاهی میکنن.
این دقیقاً نقطه ضعفشونه.
خب چطور ممکنه سرمایه‌گذارای غربی همچین ارزش‌گذاری عجیبی رو قبول کنن وقتی هیچ شرکت بزرگ اروپایی یا آمریکایی هنوز از ابزارشون استفاده نمی‌کنه؟
شما دقیقاً دست گذاشتید رو پاشنه آشی این شرکت. تکنولوژیشون شگفت انگیزه، اما چالش اصلی توزیع و جلب اعتماده.
دقیقاً، اعتماد تو این دوره خیلی سخته.
آره، برای توجیه این ارزش گذاری نجومی Z.AI مجبور وارد بازارهای غربی بشه، در حالی که تنش‌های تکنولوژیک بین شرق و غرب تو بالاترین حد خودشه
و از طرفی رقباشون هم دست و پا بسته نیستن. کرسر یه رابط کاربری به شدت نرم و صیقل خورده داره که برنامه نویسا عاشقشن.
گیتاب کوپایلوت هم که تقریبا تو زیر ساخت هر شرکتی تو جهان ریشه دوونده.
کاملا.
راستش جالبه بدونید که تو گزارش معتبر گارتنر تو همین سال 2026،
همون ماجیک کوادرانت که رهبران بازار رو مشخص میکنه،
آره، تو همون گزارش نام کرسر، گیتاب، آنتروپیک و اوپن ای آی دیده میشه، اما نام Z.AI حتی تو لیست 12 شرکت ارزیابی شده هم نیست.
واقعا این نشون میده که لنز تحلیلگرای غربی هنوز کاملا روی سیلیکون ولی متمرکزه و این زلزله خاموش رو تو راداراشون ثبت نکردن.
دقیقا، اونا هنوز بیدار نشدن.
بسیار خوب. ما درباره تنش‌های کلان ژئوپلیتیک، استراتژی دور زدن تحریم‌ها، با چیپ‌های هواوی، معماری BYOK و ارزش‌گذاری‌های عجیب حرف زدیم.
مباحث سنگینی بود.
آره، ولی خب همه اینها چه معنایی داره؟ بیایید این دانش رو برای شما که الان در حال گوش دادن به این برنامه هستید کاربردی کنیم.
بله، باید ببینیم تو عمل چی کار باید کرد.
اگه شما یه مدیر ارشد فناوری، یه رهبر تیم توسعه یا حتی یه برنامه نویس هستید، با این اطلاعات باید چیکار کنید؟ فردا صبح که پشت سیستم میشینید، استراتژیتون چه باید باشه؟
ببینید، گزارش تحلیلی تکین تو اواخر مقاله یه راهنمای بقای خیلی عملی ارائه میده. پیام اصلیش هم بسیار روشنه. دوران وفاداری و وابستگی کورکورانه به یه ارائه دهنده ابری تمام شده.
یعنی چی؟
یعنی شما دیگه نمیتونید تمام زیرساخت و کدای شرکتتون رو فقط روی یه مدل خاص، هر چقدر که اون مدل قدرتمند باشه، قفل کنید.
پس یعنی اگه من تا دیروز فقط از یه ابزار استفاده میکردم، الان تو خطر نابودی یه شبم؟
بله، دقیقاً تو خطرید. راهکار پیشنهادی اینه که یه معماری چند مدلی یا مالتی مدل پیاده سازی کنید.
یعنی چند تا پلن داشته باشیم؟
سیستم رو باید طوری طراحی کنید که اگه همین امروز یکی از ارائه دهنده ها قطع شد، بتونید تو عرض چند ثانیه سویچ کنید روی مدل دیگه.
و حتما باید مدل های متن باز هم در نظر بگیرن، درسته؟
100%. باید شروع کنید به ارزیابی مدل های قدرتمند متن باز، مثل همین GLM یا مثلا مینی مکس M3 یا QVN، و اینا رو به عنوان نقشه جایگزین یا فالبک روی سرورهای خودتون آماده داشته باشید.
ببینید شبیه چیه؟ مثل اینه که برای بیمارستان ژنراتور برق اضطراری نصب کنیم.
دقیقاً همون شکلیه.
وقتی برق شبکه شهری که همون مدل‌های ابری هستن به دستور دولت قطع میشه، ژنراتور محلی شما، یعنی اون مدل‌های متن‌باز خود میزبان، وارد مدار میشن و کار متوقف نمیشه.
دقیقاً.
و راستش من میخوام به یه نقطه تاریک دیگه در مورد مدل‌های ابری اشاره کنم که مقاله روش دست گذاشته. بحث حاکمیت و حفظ داده ها.
همون بحث حریم خصوصی سازمانی.
آره، تو گزارش اومده که شرکت آنتروپیک توی سری قراردادهای استاندارد داده ها و پرامپت های شما رو حداقل برای 30 روز روی سروراش نگه میداره.
که خب خیلی خطرناکه.
وحشتناکه. تصور کن شما توی بانک، شرکت بیمه یا سازمان بهداشتی کار میکنی. این سطح از درز اطلاعات میتونه فاجعه بار باشه.
نکته بسیار مهمیه. شما باید هزینه های واقعی رو محاسبه کنید. ارزون بودن یا قدرتمند بودن یه مدل ابری وقتی با این ریسک های امنیتی و خطر قطع شدن ترکیب میشه دیگه یه مزیت نیست.
درسته.
داشتن استقلال داده ها، در اختیار داشتن کلیدهای رمزنگاری و اون قابلیت اجرای مدل روی سرورهای داخلی، اینا دیگه ویژگی های لوکس نیستن.
توی فضای ملتهب شروط اصلی بقای یک کسب و کارن.
دقیقاً.
پس با این تفاسیر ما رسماً از دوران رویایی هوش مصنوعی خارج شدیم. مقاله‌ای که امروز بررسی کردیم از این دوره جدید با عنوان عصر هوش مصنوعی تحت نظارت یاد می‌کنه.
عصری که توش نوآوری و امنیت ملی مدام درگیرن.
آره، نوآوری سمت تناب کنترل‌های دولتی سمت دیگه و هر کدوم سعی می‌کنن تناب رو سمت خودشون بکشن.
و میدونید همین کشمکش ما رو با یه پارادوکس بزرگ و تأمل برانگیز روبرو میکنه.
چه پارادوکسی؟
راستش منابع امروز ما صراحتاً جوابی براش نداشتن، اما با کنار هم گذاشتن همه این اتفاقات یه سوال اساسی تو ذهن آدم شکل میگیره.
میشنوم.
وقتی پیشرفته ترین مدل های هوش مصنوعی مثل همین GLM با معماری های بهینه شدن که روی سخت افزارهای ارزون تر هم کار کنن و هر کسی تو هر جای دنیا میتونه این مدل های متن باز رو دانلود کنه و رو سرور شخصیش اجرا کنه، آیا اساساً مفهوم مرزهای ملی تو فضای دیجیتال به یه شوخی تبدیل نشده؟
عجب سوالی.
آیا وقتی دولت ها دستورات کنترل صادرات و تحریم ها رو امضا میکنن، در واقع در حال شلیک با سلاح‌هایی نیستن که تاریخ انقضاشون مدت‌ها سر رسیده؟
وای، این واقعاً یه سوال فلج کننده برای سیاست‌گذاراست. راست میگی، اگه پیشرفته ترین تکنولوژی جهان فقط چند گیگابایت فایلی که میشه با یک کلیک دانلودش کرد، شما دیگه نمیتونی مسیرش رو با بستن مرزها یا تحریم شرکت‌ها سد کنی.
دقیقاً، غیر ممکنه.
تو این دوره جدید اونا شاید بتونن زمین اجاره‌ای رو از شما پس بگیرن، اما نقشه های ساخت این ابزارهای جادویی حالا تو دستای همه ماست.
کاملا موافقم.
بسیار خوب، از اینکه تو این کاوش دقیق همراه ما بودید از شما ممنونیم. امیدواریم این موشاکافی به شما کمک کنه تا تو پروژه های بعدیتون استراتژی های مقاوم تری بچینید.
حتما همینطور خواهد بود.
دفعه بعد که در حال انتخاب یه ابزار حیاتی برای سازمانتون هستید، از خودتون بپرسید اگه فردا صبح این سرویس غیب بشه، آیا کسب و کار من زنده میمونه؟ تا یه بررسی عمیق دیگه تو دنیای فناوری، خدا نگهدار.